أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما همراهان بزرگوار و خدا رو شکر میکنم بر این همراهی نورانی که در ماه مبارک رمضان توفیقش رو به ما داد. با هم در محضر دعای ابو حمزه بودیم و دیگه همچنان که ماه مبارک رمضان به روزهای پایانی خودش رسیده، این دعا هم به فقره های پایانی خودش نزدیک شده. به خدا پناه میبریم از این که ماه مبارک رمضان به پایان برسد و یا زودتر این شبی که پیش رو داریم به سحر برسد، در حالی که همچنان یک لکه تاریک، یک اثر از گناه که مستوجب عذاب میکنه ما رو در پرونده ما باقی مونده باشه. اونچه که روز اول مسئله ما بود و با اون مسئله وارد شدیم در این دعا، همین نکته بود که خود را در آستانه سقوط در پرتگاه عذاب الهی دیدیم و از خدا خواستیم دست ما رو بگیره، کمکمون بکنه، پاکسازیمون بکنه. و این خیلی افسوس و اندوه بزرگی خواهد بود که این فرصت طلایی و نورانی به پایان برسه و ما اون موفقیت رو به دست نیاورده باشیم، هنوز گناهانی در پرونده ما باقی مونده باشه. انسان وقتی میاد سراغ دعا، طبیعتاً یه سری مسئله هایی داره، مسئله و مشکلی داره و میخواد راجع به اون مسئله با خدا گفتگو بکنه. اما ویژگی دعای ابو حمزه سومالی و سایر ادعیه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده این است که میاد برای ما مسئله سازی میکنه. یعنی اینکه من با چه مسئله ای اومدم یه بحثه، اینکه چه مسئله ای مسئله حقیقی و واقعی من باید باشه یه بحث دیگه است. هدایتی که اتفاق میفته اینه که دل ما رو متوجه مسائل اصلیمون میکنه و اصلا خواسته رو عوض میکنه. دیدیم که در فراز 54 از خدا خواستیم که اللهم الحقنی به صالح من مضا و اجعلنی من صالح من بقی و خذ بی سبیل الصالحین و اعنی علی نفسی به ما تعین و به الصالحین علی انفسهم. با همه وجود از خدای خود خواستیم که هر طور شده ما را در زمره صالحان قرار بده، در راه صالحان ثابت قدم کنه، یاری هایی که به صالحان کرده در مقابل نفسشان به ما هم بکنه، ما را به دره ها و بدی هایی که ازش نجاتمون داده بر نگردونه و تا آخر تو این راه نگه داره تا رسیدن به بهشت. خب لوازمی داره این مسئله. ادامه در ادامه تا چند فرازی خورده این لوازم خردتر میشه. چی لازم داریم برای لحوق به صالحان؟ چی لازمه؟ اللهم انی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک. خدایا من از تو میخواهم، طلب میکنم ایمانی را که سرآمدی برای اون ایمان نیست به غیر از لقاء خودت. توضیحش چیه؟ احینی ما احییتنی علیه و توفنی اذا توفیتنی علیه و بعثنی اذا بعثتنی علیه. خب این خواسته داره به ما نشون میده که درسته که ایمان یه گوهر بیمثال و ارزشمندیه، اما اون چیزی که باید خواسته و مسئله شما باشه در امر ایمان، پایدار بودن ایمانه. اگر ما ایمان اصلا نداشتیم که نمیمدیم دعا بکنیم بیایم در خونه خدا. پس ایمانه هست، از خدا میخوایم این ایمان، ایمان آریه‌ای نباشه، ایمانی که بخواد قطع و وصل بشه، یه جاهایی سر به زنگاه، اون جاهایی که باید به دادم برسه تو خالی بشه، حقیقتی نداشته باشه، همینطور مستدام باشد، پایانی نداشته باشد غیر از اون لحظه لقا. یعنی افق ایمان من لقاء با پروردگار باشه. بارها قرآن کریم در جاهای مختلف اشاره فرموده، من جمله سوره مبارکه منافقون، بعد از اینکه وضعیت اسفناک منافقان رو ترسیم میکنه، میگه اینا کسایی هستن که یه کارشون به اینجا کشیده، با همون شعار و بیانی که یک بیان حق و شعار درست و ارتقا بخشی هست، همونو به زبون میارن ولی ضدش عمل میکنن. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. چی شده به اینجا رسیدن؟ اینایی که یه روزی طرفدار راه حق بودن، نمیدونم پیشگامان مسیر دین بودن، مثلا هنوزم دارن شعارشو میدن، چی شده به اینجا رسیدن؟ در مقام ریشیابی همون سوره فرمود ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، خاطر اینکه ایمان آوردند سپس کافر شدند. در همون تدبر سوره مبارکه منافقون بارها اشاره کردیم که تصور نشه که ما میخوایم بگیم منافق یعنی کسی که از اول الکی ادای ایمانو در میاره، اصلا ایمان نداره داره ادای ایمان در میاره. نه، اون جاسوسه. جاسوس با منافق فرق میکنه. منافق واقعا ذال که بنهم آمنو، نه ادای ایمان. ایمان داشته، ایمان داشته، خدا رو قبول داشته، اسلام رو قبول داشته، به ارزش های اسلام و انقلاب باور داشته، اما ثم کفرو نشون میده ایمان یه چیزی نیست که برای آدم بیمه شده باشه، ضمانت نامه صادر شده باشه که این همینطوری میمونه، واکسنی زده باشن که شما دیگه کلن نیازی نداری به اینکه راجب ایمانت دست به دعا باشی، راجب ایمانت اضطرار داشته باشی که این ایمان خدای نکنه از کفم بره. دعا میخواد این اضطرار به ما بده، میخواد به ما بگه که اگه نگرانی، سرون حدیث امام رضا علیه السلام فرمود ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین، اگه گریه میکنی برای امام حسین گریه کن. تو هم اگه نگرانی، درست راجب مال، راجب صحت در جسم، راجب سعی در رزق طلبهایی داشتیم در گذشته، ولی الان میخواد اونا رو کامل کنه با این بیان. اگه نگرانی، نگران این باش که ایمانت از کفت برود قبل از اینکه خدا را ملاقات کرده باشی. خب اون سه تا بزنگاه مهم، احیانی ما احیایتنی علی، تا وقتی زنده ام توی دنیا مستقر بر اون ایمان ثابت و روشن باشم. بفهمید الان دیگه، الان که منافق شده همینطوره، ما داریم صیغه ماضی میگیم. آمنو قبلا ایمان آوردن، یه دوره ایمانی داشتن، ثم کفرو. خب ضمن که حالا اون آیه که از سوره بقره اشاره کردید راجع به منافقان نیست، راجع به یهودی که حالا توضیحش در جای خودش مفصل داده شده. سوال راجع به بحث کفر و ایمان منافقان بود، عرض کردیم که گفتن منافقی که امروز ما میبینیم داره اظهار ایمان میکنه، واقعا مؤمن نیست، این حرف درستیه. خب اما آیه داره از گذشتهشون حرف میزنه و عرض ما هم راجع به همین بود که یه زمانی آدم مؤمنه ولی این ایمان میتونه پایدار نباشه، میتونه ادامه دار نباشه، آریه‌ای باشه. موقعی که میرسه به زنگاه انتخاب، بالاخره ایمان چی بشه؟ از دستشون خالی بشه. خب سه تا به زنگاه داشت. احیانی ما احیایتنی علی، تا وقتی زنده ام زنده بر این ایمان باشم تو عرصه حیاتم. و توفنی اذا توفیتنی علی، موقعی که میخوای منو خدایا قبض روح هم بکنی، دریافت بکنی، با این ایمانه دریافتم کنی. اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه که به هر حال نوع زندگانی انسان تعیین میکنه که لحظه رفتن چجوری میخواد بره، اون ایمانه باهاش همراهه یا نه. اگرم در طول زندگی یک چیزی عرصه پیش نیامد که انسان از ایمان بخواد فاصله بگیره، در لحظه رفتن ممکنه به هر حال اون برآیند کلی خودشو نشون بده که آیا انسان با این ایمانه همراه با ایمانش از دنیا میره یا اینکه نه. اینجا داستانهای فراوانی نقل شده برای اینکه کسایی که لحظه جان دادن براشون صحنه یا مسئله پیش اومده که اون ایمان رو بالکل از دست دادن. سه و بعثنی اذا بعثتنی علی، ایمانم اونقدر موندگار و پایدار باشه که مرا موقعی که بر میانگیزی در روز قیامت از قبر بیرون میآوری با اون ایمان همراه باشم. این دیگه نهایت همراهی و پایداری با اون ایمانه. و ابر قلبی من الریاء و شک و سمعت فی دینک حتی یکون عملی خالصا لک. حالا نقطه اتصال ایمان به عمل، ایمان به خدا دارم، افقشم لقاء پروردگاره، اما این خواسته رو اگر پیدا کردم خود به خود دنبالش خواسته دیگه میاد، به برکت ایمان پایدار تا افق دیدار خدایا قلبم رو از ریا، از شک، از سمعه پاکسازی کن. یعنی انسان اگر به اون ایمانه دست بیابه، هر چقدر درجه اون ایمانه بالاتر بره و نگاهش به دیدار با آفریدگار خودش دوخته بشه، خود به خود به دنبالش این خواسته بعدی هم محقق میشه، از ریا پاکسازی میشه قلب. چرا آدم دوست داره یه نفر دیگه هم ببینه، یه نفر دیگه هم بفهمه، یکی دیگه هم از ما خوشش بیاد، یکی دیگه هم تعریفمون بکنه؟ چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه هنوز روی دل به سمت اون افق نهایی کاملا جهتگیری نشده. میگه بلکه حالا اینم یه روزی به درد ما خورد، بلکه اینم یه جایی دست ما رو گرفت، یه جایی کمک ما کرد، هنوز اون بار سفر به سمت ملاقات نهایی بسته نشده، ایستگاه‌های قبلی ما رو به خود مشغول کرده. خدای قلب ما رو از ریا پاکسازی کن، از شک پاکسازی کن. شک چیه؟ شک خودش یه چیزیه که شاید ابتداءً چیز خوبیه و لازمه، کلی هم برش برکت بار میشه. شک محل ورود خوبیست ولی محل موندگاری و استقرار خوبی نیست. تا یه زمان انسان ممکنه از نظر علمی گرفتار شک بشه، بره دنبال سوال، سوالش حل بکنه، مشکلش حل بشه، ایمان قوی تر جایگزین بشه. بعضی وقتا شک میاد تا مقدمه تقویت ایمان بشه، اما اون شکی که با وجود ایمان و برهان و اینها دست از سر دل بر نمیداره، صفائش رو از بین میبره. خدا قلب ما از اون شک پاکسازی کن. و سمعه از اونم بالاتر، از این که حتی گرفتار سمعه بشم. سمعه در واقع دایره گسترده تری از ریاه. ریا مال نشون دادن، سمعه مال شنیدن، یعنی دوست داشته باشم که بقیه بشنون، تعریفم بکنن، از من یه اسمی یه شهرتی بر جای بمونه، معروف بشم. اینا رو از قلب من جمعشون کن خدا، تا چی بشه؟ حتی یکون عملی خالصا لک. اون ایمان برای رسیدن به عمل خالص، این آلودگی ها رو باید ازش دفع کرد، ریا و شک و سمعه، تا یک عمل خالص صاف فقط برای خودت از من سر بزنه. فراز 55 میشه طلب ایمان پایدار و عمل خالص. اون ریا و شک و سمعه اینا مقدمه شد تا برای رسیدن به عمل خالص. پاکسازی از ریا و شک و سمعه مقدمه رسیدن به عمل خالص. خب صلوات نورانی بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ایمان و عمل صالح خالص رو از خدا خواستیم تا اون دعای رسیدن به صالحان محقق بشه. اما حالا کیفیت رو میخوایم ببریم بالا. کیفیت، هر کسی که مؤمنه و عملش هم خالصه، معلوم نیست اون عمل خالصش، اون ایمانش حتما دقیقا داره چی؟ میزنه به خال، دقیقا اون کاری که باید بکنه رو داره میکنه، دقیقا اون جایی که باید باشه هست، دقیقا تشخیصی رو که باید بده داره میده. هرچند که اون ایمانه، ایمان و اون خلوص وقتی محقق بشه اینا رو هم توش داره، اما حضرت داره برامون باز میکنه دقیقا بدونیم چیا رو میخواییم. ولی یه کلمه شما بگو خدا ایمان پایدار و عمل خالص، همه بقیهش هم که فرازهای بعدی هم میخونیم توش هست، اما امام سجاد علیه السلام داره برامون اینجوری مو به مو باز میکنه از خدا بخواییم خودمون بدونیم چی میخواییم. اللهم اعطنی بصیرتا فی دینک. در کنار ایمان، در دل ایمان بصیرت در دینت رو از تو میخوام. دین یه دایره گسترده است، فقط اعتقادات و بینش ها نیست، فقط ایمان نیست، اون مجموعه دین، شناخت ها، گرایش ها، رفتار ها، فردی، خانوادگی، اجتماعی، این مجموعه دین. ما در اینجا نیازمند بصیرت هستیم. بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی شناخت دقیق، نظر دقیق و نافذ. بصیرت که امام صادق علیه السلام، فکر کنم امام صادق علیه السلام درباره عموی بزرگوارشون فرمودن کان عمان العباس نافذ البصیره، بصیرت داشت، نفوذ در بصیرت داشت، یعنی در لحظه انسان بدونه باید کجا باشه، چه اقدامی باید بکنه الان به اقتضای دینش. وقتی آدم ندونه که اصلا کجا قرار داره، به لحاظ فردی، در موضع خانوادگیش، در موضع اجتماعیش، جانمایی نکرده باشه، عرصه رو نشناخته باشه، دوست و دشمن رو نشناخته باشه، اون وقت ممکنه عمل بکنه، اما عملش چی؟ اون فایده که باید بذاره رو نمیذاره. به قول مقام معظم رهبری، توابین مگه چیکار کردن؟ توابین هم جانفشانی کردن، توابین هم شهید شدن، احرام شهادت بستن، در خون خود غلطیدن، اما به حکم وجدان تاریخ توابین کجا که هزار هزار جون دادن و شهید شدن، شهدای کربلا کجا؟ فرقشون کجا؟ در نوع جون دادن نه، همونجوری که اونا رو کشتن اینا رو هم کشتن. فرقشون در زمانشناسی، که زمانشناسی یکی از ارکان بصیرته. انسان اگر بصیرت داشته باشه میدونه که در هر زمانی چه رفتاری باید انجام بده. اللهم اعطنی بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک و فقها فی علمک. در نتیجه بصیرت فهم در حکم، یعنی خوب بفهمم که حکم خدا چیه. راجع به حکم خدا هم بعضی وقت حکم خدا به گوش ما میرسه، یه چیزی درک میکنیم اما فهم نمیکنیم. فهم حکم خدا، بدونیم اصلا خدا دقیقا از ما چی خواسته. دیدید بعضی وقتا مثلا برای اینکه یک حرامی رو ازش اجتناب بکنیم، یه دوتا راه در رو، دوتا کلاه شرعی درست میشه، آدم اون کار رو انجام میده. شاید شما از نظر شرعی توجیه پیدا کردی، ولی نشون میده نفهمیدی خدا ازت چی خواسته، نفهمیدی. فهم در حکم و فقه در علم، اونجایی هم که آگاهی میخوایم پیدا کنیم، آگاهیمون چی؟ همراه با فقه باشه، یعنی عمق داشته باشه، عمق. و کفلین من رحمتک، خدای دو بهره از رحمتت را به ما عنایت فرما. این تعبیر کفلین من رحمتک در قرآن کریم سوره مبارکه حدید فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. اینم در نتیجه همون بصیرته ها. سوره مبارکه حدید بعد از اینکه اومد طراحی فرمود در کنار ایمان عنصر جدی و مهم انفاق رو قرار داد و به ما تفهیم فرمود ایمان منهای انفاق مساوی است با نفاق و با ابزار انفاق می شود به اون قله های بالای ایمان دست پیدا کرد، و بعد اومد رسید به یک صفحه پایانی که از آیه 25 باشه، تاریخچه دین و دینگرایی رو از گذشته تا زمان حال برامون مرور کرد در این عرصه. فرمود از اول ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. انفاق قرار است شما را بیاورد در عرصه میدان و در رکاب انبیا و اولیاء الهی برای تحقق آرمان بزرگ قسط در کل جهان فعال بکند. ببینید بصیرت داره ابعاد جهانی پیدا میکنه. من فقط یه مؤمن تنها و انفرادی نیستم که برای خودم یه ایمانی، یه قلب پاکی و زندگی بیغلغشی و بعدشم از دنیا برو. این یعنی بی‌بصیرتی. بصیرت رو قرآن داره به ما میده. قرآن به ما نشون میده که شما به عنوان یک فرد از جمله جامعه ایمانی ببین کجا قرار داری؟ به پهنای یک تاریخ انبیا و رسول آمدن هدفی رو محقق بکنن. بعد خودش در ادامه میشماره میفهمد و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقین. زمان حضرت نوح و ابراهیم یه دهی اومدن، حالا یه تعدادی هدایت شدن ولی برآیند کلی شدن فاسق و به اون هدف نهایی دستیابی پیدا نکردن. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم، اونها هم به این نتیجه نرسیدن و کثیر منهم فاسقون. هی انبیاء و رسل مختلف اومدن و به اون نتیجه نرسیدن. امروز یا ایها الذین آمنوا، اتقوا الله و آمنوا به رسوله یؤتکم کفلین من رحمته. امروز اگه بفهمید شما کجا قرار دارید، شما پیروان رسول خاتم، شما جامعه و امت قرآن که عالی ترین و نهایی ترین هدایت برای شما اومده، امروز شما مخاطبید، اگه بفهمید کجا قرار دارید، دو بهره از رحمت خدا شامل حال شما خواهد شد. اینجا هم در دعا میگیم اعتنی بصیرتن فی دینک و فهمن فی حکمک و فقهن فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعن یحجزنی عن معاصیک. خدایا به دنبال این بصیرت و شناخت دقیق و درست و عمیق به من ورعی عنایت کن که از گناهان مرا باز بدارد. ورع عن یحجزنی عن معاصیک، که حالا گفتیم راجع به کلمه ورع که یه خورده دایرش گسترده‌تر از تقواست، خواسته رو بعد رو ورع تنظیم کنیم تا انشاءالله به تقوای برسیم. ورع یعنی اجتناب کردن حتی از موارد شبهه، برای اینکه انسان به گناه نیفته از شبهه باید اجتناب بکنه، اما بیاد رو لب مرز حرکت کنه، شبهه ها رو هم یه جوری توجیه کنه و مرتکب بشه، اون وقت احتمال سقوط به دره گناه براش زیاده. و ورع عن یحجزنی عن معاصیک و بیض وجهی به نورک و اجعل رغبتی فی ما عندک. دیگه این دوتا مثل اون بند قبلی، جملات قبلی نیستن، اینا دوتا عنوان در واقع فراترن. اون بصیرت در دین، فهم درست، فقه عمیق، اون ورع بازدارنده از گناهان، نتیجهش میشه چی؟ به کمک اینها به کجا باید برسیم؟ بیض وجهی به نورک، چهره من را خدایا با نور خودت سفید کن، رو سفیدم کن. تو همون سوره حدید فرمود و یجعل لکم نورا تمشون به، اگر اینطوری اومدید جلو نوری خدا بهتون میده که باهاش میتونید راه رو ببینید و حرکت کنید. واجعل رغبتی فی ما عندک، اصلا اون خواسته ها و طلبه های مرا نسبت به آنچه که در نزد خودت هست قرار بده. اگر نسبت به اون چیزی که خدای متعال برای ما ترسیم کرده از رضایت خودش، از بهشت نعمات خودش، از عرصه ملاقات با خودش رغبتمون به اون بسته شد، دیگه نسبت به اون غیر او و چیزهای زود گذر رغبتی پیدا نمی کنیم. و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک، و مرا در راه خودت و بر آیین رسول خودت از دنیا ببر. در واقع خواسته‌ای که ما تو این فراز داشتیم تیترش همون بصیرته، که این بصیرت با فهم و فقه و تحفظ از گناهان تکمیل میشه، باز میشه، ثمرش رو سپیدیست، ثمرش توجه به آنچه که در نزد خداست، و نهایتش هم اینه که تو همین راه زنده بمانیم، تو همین راه هم از دنیا بریم. توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک. لذا در مقام جنبندی عرض میکنیم طلب بصیرت علمی و عملی در راه خدا. اگر دوست داشتید به کوری چشم شیطان که اول ماه رمضان خیلی ناراحت بود، دستاش بسته است، نمیتونه خیلی مانور بده، و الان که داریم به آخرهای ماه رمضان نزدیک میشیم دیگه حرصش به نهایت رسیده که توی این مدتی که دستش بسته بود چه اتفاقاتی افتاده، خیلی ها برگشتن به سوی خدا، خیلی ها با خدا بالاخره حسابشونو صاف کردن، توبه کردن، تصمیم گرفتن، عزم پیدا کردن، اراده کردن، به کوری چشم شیطان یه صلوات بلند میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فراز 57 سه تا اعوذ است. اللهم انی اعوذ و اعوذ و اعوذ. پناه بردن. پناه بردن در کجا اتفاق میفته؟ موقعی که انسان یک شر، یک خطر بزرگی رو پیش روی خودش میبینه، خیلی جدی میگیره، خیلی ازش میترسه، نمیخواد درش قرار بگیره، بعد از اون ور در خودش هم توانایی مقابله با اون خطر را نمیبینه، فرار میکنه، پناه میبره به یک پناهگاه بزرگ، به یک محل امن. همونطوری که اولش عرض کردم دعا میخواد برای ما مسئله سازی کنه، این میشه نمونه مسئله سازی. ببین باید از چه چیزهایی پناه برد، باید از چه چیزهایی نگران بود. خب پناه ببر، در دل دعا پناه میبریم، اللهم خدای من، انی اعوذ بک، من با همه وجود پناهنده میشم به خودت، من الکسل و الفشل، از تنبلی و از وادادگی. اینا عوامل بازدارنده هستن. انسان راه رو شناخته، مسیر رو فهمیده، بصیرت رو پیدا کرده، اما چی؟ حالشو نداره بره. گرفتار ضعف، تنبلی، فشلم یعنی وادادگی میشه. در واقع اگر اونجا اون بصیرت و ایمان کامل محقق بشه، این اتفاقات نمیفته. ولی همونطور که عرض کردم، حضرت میخواد اینا رو باز بکنه که معلوم بشه آسیب‌های ایمان و بصیرت و اینها چه چیزهاییست. ما اگر ایمان میخوایم، یعنی میخوایم چیا نباشه؟ چی باعث تنبلیه؟ چی باعث احساس ضعف و فشالت و وادادگیه؟ این که انسان آگاهی نداشته باشه، این که انسان گرایش نداشته باشه. والا همین موجود خسته، خموده، واداده، افتاده رو که حال نداره در راه خدا یه اقدامی بکنه، به همین موجود بگو که آقا شما قراره که مثلا اینقدر میلیون تومن بهت جایزه بدن، قراره نمیدونم قرعه کشی کنن، از توش خونه در بیاد، چی در بیاد، قراره مثلا ببرنت به یه جایی که خیلی دوست داری. یه دفعه ببینید همچین پاشد از جا، خب بفرمایید کجا میخواییم بریم؟ خیلی هم سر حال. همونجا معلوم میشه که چی؟ مشکل جای دیگره. مشکل جای دیگره. در سوره مبارکه عادیات فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود. به اون اسب‌های تازنده، شتابنده، نفس نفس زنان، جرقه برآورندگان، گرد و خاک به پا کنندگان قسم که انسان نسبت به پروردگارش بی‌حاله، سسته، حرکتی نمی‌کنه. اما همین انسان و انه لحب الخير لشدید، پای خیرش بیاد وسط، یه چیزی رو به نفع خودش بدونه، دوست داشته باشه، همچین میتازه اون سرش ناپیدا. پس اگر تنبلی و سستی و بیحالی و بیرغبتی هست، ریشش در کجاست؟ در این که انسان خیر خودش را در پروردگارش ندیده، احساس نکرده، این آگاهی رو پیدا نکرده. و الا ظرفیتی داره انسان که اگر بدونه، اگر بپذیره که چه خبره، دیگه براش تنبلی و بیحالی و خستگی و اینها معنا نداره. امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه. بدن، شما چی فکر کردی این بدن رو چی راجبش فکر کردی؟ هیچ بدنی ضعیف نمیگردد نسبت به اون چیزی که نیت بر او قوی شده باشه. نیت بر او قوی شده باشه، بدن تاب میاره. خود حضرت اومد اون در بزرگ قلعه خیبر رو که میگن 40 تا پهلوان به زور تکون میدادن، با همین دست، نه که با یه اشعه چیزی، گرفت از جا کند پرتاب کرد. آخه این آقا این استخون شما، گوشت شما، پوست شما، از خودش پرسیدن گفت رفته استخون و گوشت و پوست نداره که. انما قلعته بالقوت روحانیه، روح اونقدر عزم پیدا کرده بر این عمل که بدن رو به اینجا رسنده اون در رو از جا بکنه پرتاب کنه. البته اینا افقهای بزرگی ها، اینا از ما انتظار نمیره، اما وقتی به این افقها نگاه کنیم متوجه میشیم که چقدر ظرفیت در نمونه هست. سری بیحال میشیم، سری سوس میشیم، تنبل میشیم، خوابمون میاد. بعد رو انگیزه ها کار بشه، روی شناخت ها کار بشه و به خدا پناه ببریم، این برامون مسئله باشه. بیحالی و تنبلی و وادادگی برامون مسئله باشه، خدا به خودت پناه میبره که در راه دین خودت، در راه صلاح، در راه عمل به بصیرت بخوام تنبلی کنم، وادادگی کنم. دو، والهم والحزن، به تو پناه میبرم از هم. هم یعنی اندوه. یه غم داریم، غم یعنی غصه، هم یعنی اندوه اون غصه رو خوردن. آدم غصه یه چیزی رو میخوره میشه مغموم، غصه‌ناکه که چرا مثلا فلان چیزو از دست دادم، فلان چیزو ندارم، فلان اتفاق افتاد، این میشه غم. به دنبال غم چی میاد؟ هم میاد. هم یعنی همینجوری دائما فکرش، روحش مشغوله که یه کاری کاش بکنم، یه جوری بکنم که اون اتفاق جبران بشه، یه مثلا چیزیو از دست دادم دوباره به دست بیارم. هم غم و هم هر دوشون میتونن مبارک باشن، ممدوح باشن یا مذموم باشن. یه بار غم ما غم مثلا امام حسینه، غم ما غم غیبت امام زمانمونه، غم ما غم دینمونه، غم ما غم مردم جامعهمونه. هممونم به نسبت همون تعریف میشه. انما تنزل الهمم على قدر الغمم، هر چقدر قصه داشته باشی خدا بهت همت میده. ولی خب ارزش انسانها رو چی تعیین میکنه؟ اینه که اون قصه هاشون و همت هاشون به چیه. یه بار یه نفر همه قصهش اینه که میتونستم ماشین آنچنانی داشته باشم، ندارم، میتونستم خونه آنچنانی داشته باشم، ندارم، میتونستم همیشه در حال کیف باشم، نیستم. اینا براش میشه غم و مهموم میشه به همین چیزا. یه بار اون غمهای مقدس که به دنبالش همتها میاد، اینجا داریم به خدا پناه میبریم از هم مذموم، هم و حزن. حزنم همینطور. حزن مذموم چیه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تأسف خوردن، ناراحت شدن از اون چیزی که تو دنیا داره از دستمون میره. همینجور قلب دائما چی باشه؟ مشغول، مهموم، محزون به اون چیزایی که ارزش ندارن. وقتی این اتفاق افتاد دیگه جایی برای هم و حزن مقدس تو دل ما باقی نمیمونه. به خدا پناه میبریم از هم و حزن این شکلی. والجبن، از ترس. انسان وقتی جلو راهش خاموش باشه، تاریک باشه، ظلمت باشه، نفهمه چه خبره، میترسه دائما، میترسه حرکتی بزنه اتفاق بیفته، میترسه در راه خدا از مالش، از جانش بگذره. والجبن والبخل، به دنبال جبن بخل میاد، ترس و بخل. آقا من این مالو دادم چی میشه؟ اینجا اومدم جانم رو در معرض خطر قرار دادم چی میشه؟ رفتم به دکتر مراجعه کردم، دکتر گفت گلوله برای قلب ضرر داره. آقا جان اون یکی جوانایی که رفته، حالا نمیدونم گلوله خیلی شاید برای قلبشون ضرر نداشت، ولی ما به دکتر مراجعه کردیم، گفت گلوله برای قلب ضرر داره، نرفتیم جنگ، چیکار کنیم؟ عذر شرعی داریم. آدم آخه جونش رو در خطر قرار میده. ترس، ترس به خاطر اینه که هنوز نفهمیده اون ورش چه خبره، با دادن مالش در راه خدا به چی میخواد برسه، باور نکرده. سوره مبارکه لیل هر دوشو به چی برگردون؟ هم دادن را و هم ندادن را، هم اعطا را و هم بخل را به چی برگردون؟ به تصدیق یا تکذیب. خب اونی که داره میده در واقع یعنی راست دونسته، میدونه در این چیز میده این چیز برتری میگیره، معاملش سود، خودش تقاضا. آقا یکی بیاد بگیره تو رو خدا، یکی جون ما رو، یکی مال ما رو در راه خدا بپذیره، دنبال میگرده. این که مقام معظم رهبری فکر کنم این دفعه تو همین سخنرانی اشاره کردن که راجع به سردار سلیمانی فرمودن که موقعی که شنید دشمنا تهدیدش کردن که هر طور شده گیرت میاریم و خلاصه میکشیمت، درست؟ آقا دیگه کسی قرار باشه بترسه از این جمله ترسناکتر نیست که شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار بگه آقا ما میخوایم تو رو بکشیم هر جا ببینیمت. خب سردار سلیمانی در جواب چی فرموده بود؟ خندیده بود، گفته بود چیزی که من دارم تو کوه و بیابون و دشت دنبالش میگردم منو دارم به اون میترسونم. ترس مرگ اگر مردست گو نزد من آی، بیا من منتظرم، من دنبالش میگردم. ترس معنا نداره، بخل معنا نداره. خدای اون عشق، اون شناخت، اون محبت، اون معرفت که کمک میکنه ما از این ترس ها، از این بخل ها فاصله بگیریم، اونو به ما بده، ما رو نجات بده از این مسئله. جبن دست و پای ما رو میبنده، ترس دست و پای ما رو میبنده، بخل همینطور. والغفلت والقسوه، خدا به خودت پناه میبرم از غفلت، از سخت شدن دل. غفلت اگه طولانی بشه به قسوت میرسه. غفلت از کجا حاصل میشه؟ که هی فکرمون پراکنده است، تمرکز نداریم، فکر پراکنده است. لابلای این فکر پراکنده و زندگی هزار سو هر از گاهی یاد خدا میفتیم، یه الله اکبر میاد میریم نماز میخونیم، همون هم خیلی غنیمته ها. اما کمالش به اینه که بیاد کل زندگی ما رو در بر بگیره. در دعای کمیل گفتیم خدایا من تجعل اورادی و اذکاری کلها وردن واحدا. خیلی پراکندگی و خواسته های متعدد و یادهای متعدد بر ما غلبه داره، اما اگر غفلت از بین رفت، تمرکز پیدا کرد روح ما نسبت به عشق خدا و راه خدا، بقیه چیزا هم باهاش همراه میشن، تنظیم میشن، جاشون رو پیدا میکنن. خدا به تو پناه میبریم از غفلت، از سختی دل و ذلت و المسکنه، از خاری و دریوزگی به خودت پناه میبریم. خدایا خاری ما به چیه؟ خاری ما به اینه که یه خواسته هایی داشته باشیم، به خاطر این خواسته هامون تن به هر ذلت و افتادگی بدهیم. دیدی بعضیا فقیرم که باشن چیان؟ عزیزن. ولی بعضیا ثروتمندم که باشن ذلیلن، ذلت، گرفتار ذلت شدن، خاری شدن، یعنی خواسته هایی که به خاطر اونا آدم تن به هر کاری بده و در خانه هر کسی بره. والفقر والفاقه، خدایا به خودت پناه میبریم از فقر، از احتیاج. فقر و احتیاج، حالا که داریم به خدا پناه میبریم یعنی چی؟ فقر و احتیاج به غیر خودت، این که نیازمندی و نداری و احتیاج بخواد مانعی باشه ما رو از مسیر تو دور بکنه. و کل بلیتن، هر بلایی که بخواد دور کننده باشه، بخواد مانع باشه برای ما در بقا تو مسیر صالحان، به خودت پناه میبریم. ول فواحش، از همه بدی ها و زشتی ها، گناهان، ما ظهر منها و ما بطن، اون چه که آشکاره و اون چه که مخفیه، از همه اینا به خودت پناه میبریم. این بند اول در پناه بردن، که اینا مصدری بودن، کسل، فشل، هم، حزن، جب، از این امور. اما توی بند دوم از اون مصدرها پناه نمیبریم، از اون چیزهایی که داریم با اوصاف غلطش. یعنی چی؟ اعوذ بک من نفس، به تو پناه میبرم از نفس خودم. خب از نفس مگه میشه پناه برد؟ تو همه جا و همیشه با نفس خودتی، نفس با تو همراهه، بطن با تو همراهه، قلب با تو همراهه، پس از چی داری پناه میبری؟ دارم از اون ویژگی که میتونه آسیب زننده باشه پناه میبرم. اعوذ بک من نفس لا تقنع، به خودت پناه میبرم از اون نفسی که قانع شدنی نیست. قانع شدنی نیست. میام یه خورده در حیطه حلال الهی به خوردش میدم، خوراک میدم، علف میدم، بیا بخور ای نفس، تو هم لازم داری. ما اوائل طلبگی راجب این که نفس چی میخواد و آدم به حرف نفسش گوش نده و اینا به این فکرها بودیم و این کارا حالا دنبال میکردیم و اینها. بعضی از طلبه ها به جای رسیده بودن که برعکس عمل میکردن، یعنی میگفتن که الان نفس من میگه که این کبابه رو نباید بخوری، خب ولی ای نفس بشین بخور، باید بخوری. یعنی برای اینکه پارو نفسشون بذارن بعضی از لذایز رو انجام میدادن دیگه، اونا خیلی پیشرفته بودن. ولی به هر حال نفس انسان یه سری مطالباتی داره تو عرصه شهوت، تو عرصه نمیدونم غضب، تو عرصه دنیا. حالا اینجا دو جور نفس داریم، نفسی که به همین مقدار از این حلالی که در اختیارش قرار میدیم قانعه، دیگه تو فراتر از اون پدر ما رو در نمیاره. اما خدایا به تو پناه میبریم از اون نفسی که پدر ما رو تو فراتر از اون داره در میاره، به اینا قانع نیست، میگه یه مدل دیگه، حالا یه رنگ دیگه، حالا یه شکل دیگه. این اون خطر بزرگی که داریم به خدا پناه میبریم. و بطنن لایش، و شکمی که سیری نداره، هرس میزنه دائما. آبا لام از سپر شد دیگه، دست از سرمون بردار، چی میخوای دیگه، چقدر میخوای پرت کنی؟ خودش هم یه جوریه که بحث پر شدن نیست، نمیگه و بطن لا یملع، بطنی که پر نمیشه، پر میشه. مگه چقدر جا داره شکم آدم؟ هم اون پول داره، هم اون فقیره، با یه بشقاب غذا شکمشون پر میشه. بحث لایشبعه، یعنی سیری داشتن، یعنی اون هرسه، اون طمعه. خدایا به تو پناه میبرم از شکمی که سیرمونی نداشته باشه و به خاطر سیرمونی نداشتن منو بکشه به هر جایی که نباید بکشه. بیت المال درسته. این شکمی که بخواد سیرمونی نداشته باشه هر جای ما باشیم خلاصه اهداف خودشو دنبال میکنه. نمونه که شما بهش اشاره کردید در خطبه شقچقیه که امیر مؤمنان راجبه عثمان این مطلب رو اشاره میکنه، همین که در واقع در اون رده مسئولیت شکم سیرمونی نداشتن چقدر کار دست آدم میده. و قلب لا یخشع، خدا به تو پناه میبرم از قلبی که خشوع نداشته باشه. که در سوره مبارکه حدید فرمود الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، قلب اگر به خشوع افتد دست ما رو میگیره و میاره تا انفاق مال و جان میرسونه. فراز قبلی فهمیدید دیگه، بصیرت یعنی فهمیدن این که کجا چجوری باید در راه خدا جانفشانی کنی، از مالت بگذری. این چی میخواد؟ قلب خاشع میخواد، قلبی که تکون میخوره، قلبی که ابراز احساسات میکنه نسبت به خالق خودش. اگه قلب خاشع نشود انسان نمیتونه درست بهره ببره. راجع به صلات که عامل نجاته هم خدا فرمود در سوره مبارکه بقره و استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. نمازم که عامل نجاته کبیر است، سخت است، بزرگ است، مگر بر خاشعان. یه خشوعی میخواد. و قلب لا یخشع، خدایا به تو پناه میبرم از قلبی که خشوع نداشته باشه. و دعا ان لا یسمع، پناه میبرم به تو از دعا کردن هایی که اصلا شنیده نشه. مگر میشه که دعا شنیده نشه؟ مگر خدا خودش نفرمود و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، من نزدیکشونم، اجیب و دعوت الداء اذا دعان. نشون میده دعا هست، اما چی؟ پوسته دعا هست، شکل دعا هست، کلام دعاگونه هست، اما این کلام دعاگونه اصلا شنیده نمیشه در ملکوت، صداش بالا نمیره در ملکوت. چون اونی که در ملکوت بالا میره این صدای حاصل از تارهای صوتی ما نیست، این تارهای صوتی ما مال همین عالم ماده است. اونی که در ملکوت بالا میره صدای درون ماست که یه چیزی رو واقعا میخواییم، داریم طلبش میکنیم. بعضی وقتا در عالم ماده این صداها داره از ما در میاد، صدای این دعا حفظم کردیم اصلا میخونیمش، اما یه پله میری بالاتر به سمت عالم معنا صدایش دعایی نیست. کو دعا؟ خدا به تو پناه میبریم از دعایی که شنیده نشه. و عمل لا ینفع، از اون عملی که اون نفع مورد نظر را نرسونه. عمل بکنه اما فایده نداشته باشه. سوره مبارکه احسنتم، غاشیه. بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملتون ناصبه. عمل نه اینکه نکرده، چرا؟ عمل کرده، عمل کرده، اما از عملش خستگی بر جای مونده. حالا تا زمانی عمل، عملی که کرده میگیم اصلا کلن خارج از دایره دین و بندگیست، یه زمانی ممکنه اصلا عملی هم که کرده در دایره است، یعنی عملهای نماز خونده، روزه گرفته، خیلی کار کرده. آیا از این عملها هم ممکنه چیزی جز خستگی باقی نمونه؟ بله ممکنه. از روزه برای آدم فقط بمونه گشنگی و تشنگیش، ای داده بیداد. روزه برای چی بود؟ از نماز برای آدم فقط بمونه دلاراست شدنش. موقعی که اون اثری که باید بگذاره نگذاره، اثری که روزه داره که انسان رو میخواد آماده کنه برای خلوص و بندگی در خالصانه در راه خدا، گذشتن از دنیا، اثری که نماز داره میخواد آدم رو آماده کنه برای کنترل حرص و طمع و دنیا گرایی، اون کارا رو بکنی این اثرها رو نداشته باشه. خدا به تو پناه میبریم از چنین عملهایی، عمل لا ینفع. سومیش هم بخونیم، و اعوذ بک یا رب على نفسی و دینی و مالی و على جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم. دو بند پناه بردنمون مربوط میشد به دشمن درونی، دشمنهایی که از خودمون برمیخیزد. بند اولش تنبلی و سستی و هم علکی و حزن بی خود و ترس و بخل و غفلت و سنگدلی و ذلت و فقر و هر بلایی که بخواد بازدارنده باشه. بند دومش چیزایی که من دارم ولی اثر ولی بی خاصیت داشت باشن یا خاصیت ضد داشته باشن. نفسی که قانع نباشه، بطنی که سیر نشه، قلبی که خاشع نشه، دعایی که شنیده نشه و عملی که فایده نداشته باشه. دو بندش اینها بود. بند سومش تازه میرسه به چی؟ دشمن بیرونی، شیطان رجیم. این میخواد به ما بفهمونه که بابا درسته اینقدر به شیطان بد و بیرا میگید، فحش میدید، حقش هم هست، اما قبل از اون چیزی که خوراک داره آماده میکنه، اون کسی که داره بستر سازی میکنه برای شیطان کیه؟ خودتونید. حالا شیطان کیه که بخواد شما رو در راه خدا متزلزل کنه؟ حالا از اون دوتا پناه بردیم، تو سومی اینم میگیم خدا به پناه میبریم به تو ای پروردگار من، پناه میبرم به تو، علا نفسی و دینی و مالی و علا جمیع ما رزقتنی. این هنوز اون پناهگاهه نیست، یعنی نسبت به خودم و دین خودم و مال خودم و همه اون چیزی که رزق و روزی من کردی تو همین دعا هم ازت خواستم، ایمان خواستم، نمیدونم عمل خالص خواستم، از صالحان بودن رو خواستم، حب نسبت به خودتو خواستم، رزق واسع، هر چی، همه اینا که به من دادی رو میخوام خدایا در پناه خودت قرار بدم. از چی؟ از شیطان رجیم. شیطان میخواد به اینا آفتی وارد بکنه، نفسمو خراب بکنه، نفسم قانع بود لا تقنعش بکنه، دینم با بصیرت همراه بود از بصیرت آریش بکنه، مالم در راه خودت هزینه میشد بیاد ببره به راه‌های دیگر هزینه بشه، رزق و روزیم همه در مسیر بندگی تو بود، شیطان خرابش بکنه. شیطان مثل اون آفته است، مثل اون میکروبه است. و علی جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم انک انت السمیع العلیم. از هر سه اینهایی که گفتم خدا به خودت پناه میبرم، چرا که تو اون خدای شنوای دانایی. هم این که گفتم پناه میبرم و میشنوی، هم خودت هم میدونی واقعا که چقدر من در برابر این خطرها آسیب پذیرم. دستم رو نگیری، کمکم نکنی، قافیه رو بند و به آب دادم. یه بار دیگه نشون بودی نفهمیم چی شد. یه سوالی پرسیدن، مگه شیطان دشمن درونی نیست؟ چرا گفتید بیرونی؟ ببخشید، نه، این درونی و بیرونی که من گفتم به اعتبار بیرون یعنی جهان خارج از جسم ما نیست. منظورم این بود که یه دشمن بیرونی کامل داریم، مثل انسان‌ها، میگم آمریکا، اسرائیل، دشمنان بیرونی که اصلا از جمله انسان‌ها هستن. شیطان درسته در درون ما کار میکنه. شیطان که نمیاد مثلا از بیرون بیاد بگه که در قالب هیچ مثلا تجسمی چیزی پیدا کنه بیاد با ما حرف بزنه، نه، حیطه عمل کردش درون ماست. اما همین حیطه درون ما یه بار برخواسته از خودمونه، به خودمون بر میگرده. خب تنبلی و بیحالی و وادادگی و نمیدونم جبن و بخل و اینها، یا نفسی که قانع نشه، قلبی که خاشع نشه، اینا به خودمون بر میگرده. اما تو همون درون ما و حیطه درونی ما هم یه چیزایی ممکنه ابتداعا از خودم شیطان به عنوان کسی غیر از خود من، غیر از ماست، هرچند که در درون ما میخواد کار بکنه. اون دشمنی که غیر از ماست توی چه زمینی میتونه کار کنه؟ تو زمین همون غفلت‌ها، تو زمین خشوع نداشتن‌ها، تو زمین بیحالی‌ها و تنبلی‌ها. اینجا هم میاد تخم پاشی میکنه و درو میکنه. بهترین استفاده از آدم تنبل، آدم سست، آدم ترسو، آدم بخیل، آدمی که دلش پر از هم و حزن دنیاست، از اینها شیطان میبره. لذا ما از اونا به خدا پناه بردیم، از این شیطان هم باز به خدا پناه میبریم. پناه بردن به خدا از همه عوامل بازدارنده راه. بفرمایید. یه چند تا کلمه مهم از سوالش شنیدم، انسان و شیطان و بستر و سیگار، ولی فکر میکنم حد میزنم سوالشون این بود که مثلا بستر گناه رو شیطان آماده میکنه، مثلا صحنه‌ای که میخوان ما رو به سیگار دعوت کنن، یا صحنه‌ای که میخوان ما رو به یک فحشایی دعوت کنن، درسته؟ بعد به انسان میگه بفرما.
شما
بله دیگه، ببینید منظورمون از اون بستر این نیست که تو بیرون الان صحنه‌ای که داره شکل میگیره چیه. اون نه دست شیطانه نه دست ماست. خب اون توی مسیر زندگی ما در اون برنامه‌ریزی که خدا برامون کرده پیش میاد. اونی که ما آماده میکنیم یعنی اون رویکردی، اون وضعیتی در درون ما که میتونه مورد سوء استفاده شیطان قرار بگیره. شیطان از چی ما میخواد استفاده کنه؟ یه جایی از جهلمون استفاده میکنه، یه جایی از تنبلیمون استفاده میکنه، یه جایی از بخلمون، از ترسمون استفاده میکنه. بله دیگه، اونا میشه بستر. یعنی اون ضعف‌ها، ترس‌ها، جهل‌ها، بخل‌ها، اینایی که در وجود ما هست جولانگاه شیطانن. نفسی که لا تقنع، قلبی که لا یخشع، اینا سرمایه های شیطانن که اگر اونا ازش در واقع ادامه پیدا کنه و ازش فراری نباشیم، اون وقت خوراک خوبی برای فعالیت شیطان خواهیم بود. پناه بردن به خدا از همه عوامل بازدارنده راه. خب خدا رو شکر میکنیم که در معیت و همراهی و اقتدا به مولامون امام زین العابدین علیه السلام تمامی جزئیات اون چیزهایی که برای مسیر سعادت و کمال نیاز داریم مو به مو، جمله به جمله، کلمه به کلمه داریم بازیابی میکنیم، شناسایی میکنیم، طلب میکنیم. طلب که کردیم اصلا این نقطه اول اجابتشه، چون طلب در ما چی ایجاد میکنه؟ حرکت ایجاد میکنه. چیزی رو واقعا بخوای براش حرکت میکنی، حرکت کردی، خدا هم برکت میده. و تو این دعا به اینها رسیدیم الحمدلله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني علي، وتوفني إذا توفيتني علي، وابعثني إذا بعثتني علي، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. خدایا به من لطف کردی، ایمانی دادی، تو رو شناختم، تو رو باور کردم، اما از تو میخوام سرآمد ایمانم چیزی جز ملاقات با خودت نباشه. با همین ایمان بلکه درجات بالاتر از اون چه که الان دارم به عرصه ملاقات با تو برسم. خدایا هرچه که از ریا، هرچه که از شک، سمعه، در بند این و آن بودن، دلخوش به دیدنها و شنیدنها داشتن، اینها رو از وجود من ریشه‌کن کن خدایا.
اللهم اعطنی بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک و فقها فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعا یحجزنی عن معاصیک.
خدای اون بصیرت رو به من عنایت کن، از اون بصیرت هایی که به ابوالفضل عباس عنایت فرمودی، سر به زنگاه ها، تو اون دراهی ها، توی فتنه ها راه رو شناختن، وظیفه رو تشخیص دادن، از معصیت مراقبت کردن، خدا اینها رو به من عطا کن.
و بیض وجهی به نور که و اجعل رغبتی فی ما عندک و توفنی فی سبیلک و علا ملت رسولک صلواتک علیه و آله.
بصیرتم تا اون جایی باشه که تو اون لحظه جون دادنم مستقر در راه تو باشم.
اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والحزن والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة والمسكنة والفقر والفوق وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
خدا از همه اینا به خودت پناه میبرم، نجاتم بده خدایا. تنبلی ها دست و پای منو بسته، یادم رفته کجا دارم میام، به سوی کی میام، قلبم گرفتار هم و حزن بی خود میشه، ترس منو متوقف میکنه، بخل دستمو میبنده، غفلت زندگیمو فرا گرفته، خار میشم در دوری از تو، فقر ممکنه من رو از تو باز بداره. خدای همه اینها، از همه اینها به تو پناه میبره.
و اعوذ بک من نفس لا تغنى و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و عمل لا ینفع.
خدایا میترسم یه عمر با این نفس زندگی کنم، به خاطر قناعت نداشتنش فقط اسیر برآورده کردن حاجاتش بشه، شکمم اسیرم کنه، قلبم خشوع تو رو در وجودم جاری نکنه، دعا بکنم دعاهام شنیده نشه، عمل بکنم عملم فایده نداشته باشه.
و اعوذ بک یا رب على نفسی و دینی و مالی و على جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم انک انت السمیع العلیم.
از همه اینا به خودت پناه میبرم، چون میدونم خوب میشنوی و خوب میدونی خدایا، میدونی اگر در ورطه این چیزا افتادم دیگه نجات یافتنم محاله، من از اینها نجات بده خدایا. به حق این روزهای مبارک و نورانی در ماه مبارک رمضان هیچ مانعی نتونه منو از راه تو باز بداره.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
یاد کردیم از نام مقدس و نورانی ابوالفضل عباس علیه السلام که چقدر صاحب بصیرت بود. این بصیرته کاری باش کرد دیگه نفس و خواهش‌های نفسانی و اینها اثرگذار نشود.
یا نفس من بعد الحسین هونی من بعده لا کنت ان تکونی. ای نفس چی میخوای تو دنیا بعد حسین؟ ببینید چقدر افق خواسته این نفس بالا اومده. دنیا رو میخوام چه کار؟ سیرابی رو میخوام چه کار؟ وقتی قرار باشه حسین نباشه. ببینید در راستای اون بصیرت و فهم درست، این نفس همراه و هماهنگ، بعد اون قوت در جسم، اون نترس بودن، قرار جون بدم در راه آقا مولا امام حسین. ترس چه معنایی داره؟ مشکو به دندان گرفت، باید من این مشکو به خیمه ها برسونم. دست راستشو زدن، دست چپش رو زدن، همچنان رجزخانی میکنه. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. بصیرت عباس رو با زدن دستش میخواید امتحان کنی؟ دل نترس عباس رو، اون قوه در جسمش را، اون جهاد بیمانندش را. دست چپش هم زدن، مشک به دندان، همچنان داره حرکت میکنه زیر سیل باران تیرها. این عباس ابن علی. تا اینکه ناگاه امام حسین علیه السلام این صدا رو شنید: یا اخا ادرک اخاک، برادر جان بیا برادرت رو دریاب. و آقا و مولاش شتابان بر سر او حاضر شد، سرش رو به بالین گرفت، چهره مطهرش رو از گرد و خاک و از خون داشت پاک میکرد. و تو اون لحظه های آخر امیدش به این بود که تونست در راه برادر جون بده، از همه هستیش در راه محبوب و معشوقش بگذره. خدایا تو رو قسم میدیم به حرمت ابوالفضل العباس، اسوه بصیرت، اسوه شجاعت و گذشتن از خواسته های نفسانی در راه ولایت، در راه دین، تو رو به حق اون بزرگوار و دست های قلم شده او قسم میدیم. همه دعاهایی که تو این دعا خوندیم اینها رو خواسته و مسئله اصلی ما قرار بده و همشو برای ما اجابت کن. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله.